بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش دوم از متن مصنف اشاره به داستانی شده بود که گویا این داستان سابقه داشته و خود مصنف مبتکرش نبوده، ولی فخر رازی ادعا میکنه که این داستان رو خود مصنف اختراع کرده و از بین اون مخترعات خودش به دو نکته اشاره کرده و بقیه رو به ما واگذاشته. این نر معماست که ما با ذکر اوصاف به اوصاف و لازم شی به ملزوم برسیم و نه هم داستان معروفی است که ما در جای دیگه مطالعه کنیم. پس آنچه که در اینجا هست عبارت هست از چیزی که مصنف در ذهن خودش ساخته و پرداخته و به ما دستور داده که اون رمزی که در ذهن من هست پیدا کن و حل کن، و چنین چیزی ممکن نیست. عقل مستقلن نمیتونه چیزی رو که در ذهن دیگری است حل کنه. اول باید اخباری باشه تا عقل به کار بیفته با کمک اون اخبار مشکلی رو حل کنه. عقل مستقلن و بدون اخبار کاری انجام نمیده. بعد خود فخر رازی میگه بهترین چیزی که میشه در توضیح این عبارت گفت اینه که بگیم مراد به سلامان که در اینجا گفته آدمه. آدم علیه السلام یعنی آدم ابوالبشره. بنابراین مصنف میگه که منظور من از سلامان نفس ناطق تو هست، مثل اینی که گفته باشه منظور من از سلامان آدمه، منظور من از آدم نفس ناطق توه. وقتی میگه منظورم از سلامان نفس ناطقه توه، مثل اینی که گفته باشه منظورم از آدم نفس ناطقه توه. و مرادش از ابصال بهشته. وقتی میگه من ابصال رو گفتم و اراده کردم درجات تو رو، منظورش اینه که اراده کردم جنت و بهشت رو که دارای درجاتی هست. این دو قسمت رو مصنف گفته و فخر رازی باز سلامان رو و ابصال رو توضیح داده. خود مصنف گفته منظورم از سلامان چیه، منظور از ابصال چیه، اما فخر رازی اون منظور رو دو مرتبه توضیح داده و گفته خود سلامان که مثال ماست، در واقع آدم است که مثال برای ماست، و اگر ابصال مثال برای درجات ماست، در واقع جنت مثال برای درجات ماست. و بعد هم فخر رازی یه چیزی رو اضافه کرده که در عبارت مصنف نیست، و اون مطلب اینه که بالاخره در قضایای آدم ما این رو میخونیم که ایشون رو از بهشت اخراج کردن بر اثر خوردن اون گندم ممنوع. این رو چطوری توجیه میکنیم؟ میفرماد توجیه این قسمت اینه که بگیم نفس ناطقه تو در دوران حیات مادیش، یعنی در دوران حیاتی که به بدن تعلق داره، به شهوات که همون گندم ممنوع است تمایل پیدا میکنه و بر اثر این تمایل از اون مقام اصلی که مقام ملکوتی هست اخراج میشه. پس منظور از سلامان آدمه، منظور از ابصال بهشته، و منظور از این که این سلامان رو از ابصال خارج کردن، یعنی آدم رو از بهشت خارج کردن، منظور اینه که نفس تو اگر به اون گندم ممنوعی که مشتهیات نفسانی و مشتهیات حیوانی است تمایل پیدا کنه، قرار از بهشت اخراج میشه، یعنی از عالم ملکوتی که موطن اصلیشه اخراج میشه. این تمام توجیهی است که فخر رازی در این زمینه گفته. بعد خواجه وارد بحث میشه و اثبات میکنه که این داستان اختراع مصنف نبوده، بلکه این داستان سابقه داشته و مصنف به آنچه که سابقه داشته و رایج بوده داره اشاره میکنه. حالا ما نمیدونیم اون داستان چیه، این تقصیر مصنف نیست، ما باید بگردیم و داستان رو پیدا کنیم. اینی هم که فخر رازی گفته اگرچه میتونه توجیهی باشه برای آنچه که مصنف ذکر کرده، ولی قسمت هایی که هست شده بیان نشده در عبارت فخر رازی. داستان باید تماما خونده بشه و مطرح بشه تا ما ببینیم که این سلامان با ابصال چه رابطه ای داره، و بعد بگیم نفس ما با درجاتش چه رابطه ای داره. چون سلامان ابصال مشخص شد که در این داستان عبارت از چیه، بقیه داستان که پیش ما مکشوف نیست. بنابراین ما باید بقیه داستان رو کشف بکنیم تا بعد ببینیم که در این داستان چه اتفاقایی افتاده و منظور از اون اتفاقا چیه. و خودشون دو تا داستان ذکر میکنه، یکیشو عرض کردم دیروز، یکیشو نمیپسنده و میگه عبارت مصنف بر این داستان تطبیق نمیشه، ولی دومی رو میپسنده میگه عبارت مصنف بر این تطبیق میشه. قال صفحه 364 دو خط آخر رسیده بودیم. قال یعنی فخر رازی گفته و اجود و ماقیل فیه، بهترین چیزی که در توضیح عبارت مصنف و در این داستانی که مصنف اشاره کرده گفته شده این است که مراد به سلامان آدم علیه السلام است و مراد به ابصال جنت و بهشت است. فکأنهو قال، گویا مصنف وقتی میگه سلامان نفس ناطقه توست، گویا گفته فالمراد به آدم نفس ناطقه توست، و وقتی گفته مراد از ابصال درجه توست، گویا گفته مراد از جنت درجات و سعادت تک است. به جای سلامان آدم رو میذاریم، به جای ابصال جنت رو میذاریم. آدم کنایه میشه از نفس ناطقه تو، همونطوری که مصنف گفت سلامان کنایه است، و ابصال و جنت کنایه میشه از درجات تو، همونطوری که مصنف گفت ابصال کنایه است. و حرفی که داریم اینه که در اینجا آدم و جنت مطرحه، در داستان اصلی آدم رو از جنت اخراج کردن، در این داستان کنایی نفس ناطقه ما رو از کجا اخراج میکنن؟ آدم بر اثر خوردن گندم از جنت اخراج شد، نفس ناطقه ما بر اثر چه چیزی از چه چیزی اخراج میشه؟ میگن نفس ناطقه ما بر اثر تمایلات حیوانی از عالم ملکوت که موطن اصلیش اخراج میشه. و مراد به اخراج آدم من الجنه عند تناول البر، یعنی گندم، انحطاط نفس توس انتل که درجات، یعنی درجات بهشتی که درجات ملکوتی است، تا از اونها انحطاط پیدا میکنی، عند التفات ها الى شهوات، اگر نفس تو به شهوات توجه کرد و به تمایلات حیوانی متوجه شد، از اون درجات بهشتی تنزل میکنی، اگر التفات شدید شد از اون درجات به کلی محروم میشی، اگر شدید نبود از درجه عالیش انحطاط پیدا میکنی، درجه نازلت نازلش برات قرار داده میشه. ما داخل هستیم، عرض کردم نفس ما موطن اصلیش ملکوته، همه اینو قبول دارم، همه فلاسفه هم از مشابق ازالک قبول دارن که موطن اصلی نفس ما عالم ملکوت یعنی جنت. پس ما برای بهشت ساخته شدیم، در روایت هم داریم که شما برای بهشت ساخته شدیم، به کمتر از بهشت خودتون نفروشید. ما برای بهشت ساخته شدیم و از همون جا هم آمدیم، از همون جا هم آمدیم، همونطور که پدرمون از اونجا آمده. موطن اصلی ما اونجاست. اگر ما به شهوات که مربوط به این عالم خاکه توجه کنیم، از اون عالم انقطاع پیدا میکنیم و به این عالم اتصال پیدا میکنیم. هر چقدر که به این عالم اتصال پیدا میکنیم، به همون اندازه از اون عالم میبریم. این حرف درستیه، چون موطن اصلیمون همون درجات بوده، هر چقدر به این موطن آریه‌ای اهمیت بدیم، به همون مقدار از اون موطن اصلی بازی میمونیم. نه خارج شدیم، تنزل کردیم. آخه مشا همونطور که ظاهرا قبلا هم عرض کردم، میگن که نفس ما رو مجردن از عالم بالا افاضه کردن به بدنمون، بدنی که مستعد شده نفسش افاضه شده و این نفس گرفته. حکمت متعالی میگه ما در مرحله عقل بودیم، تنزل کردیم به مرحله نفس، از اونجا تنزل کردیم به مرحله، از اون تنزل کردیم به مرحله مثال، از اونجا تنزل کردیم به عالم ماده و شدیم مادی. بعد که شدیم مادی، در مادهی که نطفه است قرار داده شدیم، ما اول جسمیم، بعد شروع میکنیم به ترقی، کم کم میشیم باز تجرد برزخی پیدا میکنیم، بعدم تجرد عقلی پیدا میکنیم. که ایشون هم میگه از عقل تنزل میکنیم، میام تا به حد جسمی، وقتی جسم شدیم به نطفه تعلق میگیریم و بعد با سیر و نطفه سیر میکنیم. منتها چون جنس ما، جنس نفسمون، جنس نورانیه، سیر شدیدتر از سیر نطفه است، اون در حال جسمانی باقی میمونه، ولی ما جسم رو کنار میذاریم، مجرد میشیم، که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا همینه معناش. ولی علی‌ای حال بالاخره از عقل تنزل کردیم، ولو در ابتدا شدیم جسم و بعد ترقی کردیم، ولی قبل از اینکه جسم بشیم عقل بودیم، با تنزل شدیم جسم. همه قبول دارن که ما مربوط به عالم ملکوت بودیم. بعضی میگن همونطور که در عالم ملکوت ما رو ساختن، همونطوری ما رو به بدن تعلق دادن بدونی که تنزلمون بدن. مشا اینو میگه حکمت متعالی، میگه نه، تنزلمون دادن اونجوری که در عالم ملکوت ساختن، باقی نذاشتنمون، تنزل دادن به حد مثالی، از اونجا هم تنزل دادن به حد جسمانی، وقت تعلقمون دادن به نصفه، بعد گفتن ترقی کن. ولی همه قبول دارن که ما از عالم ملکوتیم و متنسیمون همونجاست. نه، استعداد نیست، درجات کسب میکنیم، ولی در تلکت درجات که میگه منظور بهشت، بهشتی که صاحب درجه است، نه این که ما از دست دادیم، یعنی از اونجا آمدیم بیرون، ولی قابلیم که برگردیم. ببینید در هر
چیم استعداد دیگه، اگر اومدیم بیرون از اونجا، شما فهمید قابلی که بریم که اومد برو اونجا، پس اون از دست دادیم، از آن
تندیم. نه، اخراج به اون معنا که شما فکر میکنید نیست، اخراج به این معنا که تنزل هست که ما اسمشو اخراج نمیذاریم. بعدن اگر ما این استعدادمون رو بارور نکنیم، اون وقت اخراج صدق میکنه، یعنی صدق میکنه که ما رو دیگه راه ندادن، چون قابل ندیدن. وقتی که ما اخراج میشیم چون قابل نیستیم، در ابتدا قابل بودیم و اونجا بودیم، بعد اونجا بودن رو از ما گرفتن ولی قابلیت رو گذاشتن، چون قابلیت موجوده اخراج دیگه صادق نیست. ولی وقتی ما با تمایل به شهوات قابلیت رو گرفتیم، اون وقت اخراج صادقه، یعنی واقعا ما رو دیگه خارج میکنه، دیگه مناسبتی نداریم با بهشت. وقتی مناسبت نداشتیم اخراج صدق میکنه. اون که شما فکر میکنید اینطور نبوده که ما در درجاتی بودیم و الان اخراج شده باشیم، اخراج به معنای تنزل بوده، ولی اخراج به این معنا که کاملا ما رو خارج کنه، هیچی در ما باقی نداره، حتی استعداد، نه، این نبود.
درجات رو معنا می‌کنیم به استعداد؟
نه، درجات واقعیه، ما استعداد اون درجات رو داشتیم. ما رو از اون درجات بیرون کردن یعنی گفتن در اونجا بالفعل موجود نباش، ولی نگفتن استعداد اون درجات رو هم نداشته باش. اما اگر ما تمایل به شهوات پیدا میکنیم، به ما میگن استعداد اون درجات رو هم نداشته باش، و این اخراج کامله. ولی اگر استعداد به ما بدن ولی بالفعل ما رو خارج کرده باشن، این اخراج کامل نیست. حالا البته این نظر فخر رازیه که اینجوری داره توجیه میکنه، توجیهات که لازم نیست همش کامل باشه، ما بعدا خواهیم گفت که این با عبارت مصنف سازگار نیست. فخر رازی تمام مدعاش این بود که در این مثال ما این مثالی که مصنف زده و این داستانی که مصنف گفته سابقه نداشته، داستانی که خود مصنف اختراع کرده، و چون اختراع خود مصنفه خودش باید حلش کنه، کسی دیگه نمیتونه حل کنه. خواجه تمام تلاشش اینه که در این یک صفحه ثابت کنه که این داستان سابقه داشته و اختراع مصنف نیست. هم از عبارت مصنف این مطلب رو استنباط میکنه، هم به کتب بعضی ها که اشاره دارن به وجود این داستان استناد میکنه. در هر دو حال میفرماید که این داستان سابقه داشته، و این که فخر رازی میگه اختراع مصنفه حرف درستی نیست. اولا کلام خود مصنف اینطوره که میگه اگر در بین چیزهایی که به گوشت خورده و به گوشت میخوره، نه از جانب من، اون چه که اگر مصنف یه مسئله داستانی رو اختراع کرده بود و در ذهن خودش نگه داشته بود که به گوش کسی نمیخورد، معلوم میشه این داستانیست که در جاهای دیگه نوشته شده. حالا بر فرض خود مصنف اختراع کرده باشه، باید یه جا نوشته باشه که بعدا به گوش ما بخوره. اگر کسی این حدیث رو بر تو علل ولا و پی در پی نقل کرد، یا به گوش تو از جای خور یا در کتابی چیزی خوندی، بدون که سلامان در اونجا نفس ناطقه توست و ارسال در اونجا درجات سعادات توست. نشون میده که یه قصه ای هست، یه داستانی بوده و خود مصنف به اون داستان برخورد کرده، دو تا از معماهای اون داستان رو که لفظ سلامان و ارسال باشه حل کرده، بقیهش هم به عهده ما واگذار کرده. این ظاهر عبارت مصنفه، و به خصوص که بعدم ایشون فکر میکنه که در بین اعراب هم این داستان مشهور بوده، که اینا دیگه خارج گفتن نداره، من از رو میخونم روشن میشه. بعد یه تیکه هم ایشون اشاره داره که سیاق داستان، اگر چه داستان در اختیار ما نیست، ولی سیاق داستان این چنین بوده که سلامان طالب است و ابصال مطلوب است. سلامان عاشقه و ابصال معشوقه، ولی این ابصال دارای درجاتی است، دارای مراتبی است که این عاشق باید به اون مراتب شیئا فشیئا و به صورت تدریج برسه، چون درجات رو باید تدریجا طی کرد. خب حالا اون عشق چیه و چگونه باید این عاشق این درجات رو طی کنه، اینا رموزی است که مصنف گفته خودتون حل کنید. ولی این مطلب برای ما از عبارت مصنف روشن میشه که سلامان طالبه، همونطور که لفظ ناطقه ما طالب درجاته، و ابصال مطلوبه. اون وقت ما باید این درجات رو شیئا فشیئا طی کنیم. سلامان هم در اون داستان طوری بوده که به وصال این معشوق خودش و محبوب خودش شیئا فشیئا میرسیده. چون در اون داستان این طوری ترسیم شده که سلامان طالب به ابصال مطلوب شیئا فشیئا میرسه، به همین جد در معنای کنایی که مربوط به ما هست باید این چنین باشه که نفس ما هم دارای کمالاتی باشه که به اون کمالات علی تدریج و شیئا فشیئا برسه. اقولو کلام الشیخ مشعرون به وجود قصتش که یذکر فیها هازان الاسمان. مصنف از کلامش اینطور برمیاد که داستانی در بین عرب معروف بوده که در اون داستان این دو اسم نقل شده بوده، یکی سلامان یکی ابصال، و تکون و سیاقتها، سیاق این داستان و روش این داستان مشتمل بوده علی ذکر طالب ما لمطلوب لا یناله الا شیئا فشیئا. روش داستان نشون میده، البته ما داستان در اختیار نداریم ولی از ظاهر حال اینطور به دست میاریم که داستان چنان است که مشتمل بر ذکر طالبی هست، یعنی در اون داستان یک شخصی طالبه که اسمشو گوشتیم سلامان، لمطلوب طلب میکند مطلوبی را که اسمشو گوشتیم ابصار، که این مطلوب که لا یناله، لا یناله، این طالب به این مطلوب نمیرسد الا شیئا فشیئا. و به همین جهت هم هست که مصنف اون مطلوب رو عبارت از درجات گرفته، درجاتی که باید به تدریج بهش رسید. و یزفر و بذالک النیل علی کمال بعد کمال. یزفر و همین طالب با نائل شدن به این مطلوب شیئا فشیئا، بذالک یعنی با نائل شدن به این مطلوب شیئا فشیئا، یزفر و دست میابد علی کمال بعد کمال، یعنی به تدریج کمالات رو به دست میاره. اگر به این مطلوبش به تدریج رسید، به کمال هم به تدریج میرسه. اینا چیزهایی است که ما از حرفای مصنف داریم استنباط میکنیم، یعنی از عبارات مصنف داریم استنباط میکنیم، خود داستان در اختیار ما نیست. اینجا رو خواجه وقتی مینوشته که داستان هیچ جور از داستان خبر نداشته، فقط داره از عبارات مصنف این مطالب در میاره و درست هم در میاره، بعدن داستان دستش میرسه. خب باید روش داستان این چنین باشد. چرا باید این چنین باشد؟ لیمکن تطبیق سلامان علی ذالک طالب و تطبیق و ابصال علی مطلوبه ذالک، تا ممکن باشد که سلامان رو تطبیق کنیم بر اون طالب. چون در داستانی که مصنف داره اشاره میکنه پیداست که سلامان طالبه، نفس ناطقه ما طالب درجاته، پس باید ما طالبی در اون داستان داشته باشیم و تطبیق کنیم ابصال را بر مطلوبش ذالک، همین مطلوبی که الان گفتیم، مطلوبی که باید شیئا فشیئا بهش دسترسی پیدا کرد و با دسترسی پیدا کردن او به کمال بعد کمال رسید. تا اینجا رو خود مصنف گفته، تطبیق کرده طالب رو بر ابصال، تطبیق کرده طالب رو بر سلامان، تطبیق کرده مطلوب رو بر ابصال. وقت بین این طالب و مطلوب یه جریانات هم اتفاق افتاده که ما خبر نداریم چون داستان رو نمیدونیم. اون جریانات که چجوری این طالب باید به وصال مطلوب برسه، چجوری باید این مطلوب رو درجه به درجه طی بکنه، چطوری به کمالات لازم بر اثر طی این درجات دست پیدا کنه، اینا مطالبی است که مصنف از ما خواسته حلش کنیم. و تطویق و ماجرا بین هما من الاحوال علی رمز الذی امر الشیخ به حله، و تطویق کنیم اون اتفاقاتی که بین این سلامان و ارسال، یعنی بین طالب و مطلوب افتاده، من الاحوال یعنی احوالی که اتفاق افتاده بینشون، ماجرا عبارت از احواله، تطویق احوالی که جریان پیدا کرده بین اینها، اینو تطویق کنیم بر اون رمزی که مصنف گفته حلش کن. پس مصنف دو چیز رو از این داستان به ما گفته، یکی طالب یکی مطلوب، فقط جریاناتی که بین این طالب و مطلوب اتفاق میفته در داستان هست که مصنف بیانش نکرده، از ما خواسته که اینو بیان کنیم. خب خواجه میفرماید و یشبه ان تکون تلک القصه تو من قصص العرب، ممکن این داستان از داستان‌های عرب باشه، یعنی بالاخره بین اونها رایج باشه. درسته در بین عجم، بین در زبان‌های دیگه، بین عجم که خود خواجه از اونها بوده، این داستان معروف نیست، احتمالاً در بین عرب معروف باشه. دلیلش چیه؟ فإن هاتین اللفظتین قد تجریان فی امثالهم و حکایاتهم، این دو لفظ در حکایات دیگری که مصنف به اون حکایت اشاره نداره ما می‌بینیم رایجه، در امثالشون سلامانو دارن، ابصالو دارن، در حکایاتشون دارن، منتها اون حکایتی که مصنف داره بهش اشاره میکنه اونو پیدا نکردیم، بله حکایت دیگری دارن که درش سلامان ابصال به کار رفته. پیداست که این لفظ، این دوتا اسم رایج بوده بین العرب. اگر دو اسم رایج بوده بین العرب، احتمال داره اون داستانی هم که مصنف داره اشاره میکنه اونم به خاطر وجود این دو اسم رایج بین العرب بوده، منتها فعلا اون داستان رو ما نیافتیم، تا بعد بیابیمش ببینیم چی هست. این وقت سمعتو رو که خواجه میفرماید برای بیان و تأکید همین مطلبه که بفهمونه این داستان سابقه داره، اختراع مصنف نیست. میخواد بگه که ما در کتب دیگر هم فهمیدیم که داستانی چنینی هست، اما اون کتب رو موفق نشدیم مطالعه کنیم. وقت سمعتو بعض الافاضل به خراسان، در خراسان که بودم از بعض افاضل شنیدم که یذکر ان ابن الاعرابی اورد فی کتابه الموسوم به نوادر، ابن العرابی در کتابی که نوادر نامیده شده قصه ای رو ذکر کرده، اورد قصتن ذکر فیها رجلان، که این داستان البته با داستان که مصنف گفته سازگاری نداره، ولی خب یه ارتباط مختصری داره. دو تا مرد در بین این داستان، در این داستان هست که دو تا مردی که یکی مشهور به خیر و براءت من العیب بوده، دیگری مشهور به شرارت بوده، این دوتا اسیر میشن در بین گروهی، گروهی دو مرد رو به اسارت میگیرن، یکی اسمش سلامان بوده، یکی اسمش ابصال بوده، هر دو هم مردن، در داستان بعد ابصال زن میشه، ولی در این داستان هر دو مردن، هم سلامان مرده هم ابصال مرده. بعد سلامان به خاطر اینکه اهل خیر و خوبی بوده، حالا یا خودش یا دیگران کوشش میکنن فدیه میدن و آزادش میکنن، یه مالی میپردازن و از اسارت درش میارن. اما اون ابصال به خاطر اینکه شر بوده، مردم هیچ اقدامی برای آزادیش نمیکنن، میذارن تو حبس بمونه تا بمیره. این مثال در بین اعراب رایجه، اما همونطور که توجه میکنید این مثال ربطی به داستانی که مصنف گفته نداره، فقط شاهد آورده که بگه این الفاظ در بین اعراب رایج بوده و این داستانی که مصنف داره اشاره میکنه اختراع خودش نبوده، این داستان احتمالا در بین اعراب بوده. نمیدونم، شاید بله ابن عربی میگه عربی، بله چرا داستانی هم بوده، حالا شاید داستان شیخ هم بوده، ما خود داستانی که نمیدونیم چی بوده، کسی نقل کرده که داستان این چنین بوده، فقط قسمتی از این داستان رو گفته بقیهش رو نگفته، شاید اگه بقیه داستان رو ما در اون کتاب میخوندیم میتونستیم عبارت مصنف رو حمله بر او کنیم، لااقلش اینه که همونطوری که میفرمایید این الفاظ سابقه داشته، الفاظ هم که سابقه داشته باشه کافیه. بله اشاره به چیه؟ بله کرد. به محتوای داستان اشاره مختصری داره اما کامل اشاره نکرده. ذکر فیها در اون قصه، ذکر فیها در اون قصه رجلان که وقعا فی اثر قوم، در اسارت و بند گروهی قرار گرفتن. احدهما مشهور بالخیر که اسمش سلامان بود، و الاخر مشهور به شر من قبیلت جرهم. اینطور که در جاهای دیگه ضبط کردن، جرهم ضبط کردن. ففودی سلامان لشهرتهی به سلامه. به سلامه متعلق به فدیه نیست، متعلق به شهرته. پس فدیه داده شد سلامان. البته بعیده که ففدا خونده بشه، که خود سلامان فدیه بده، چون بعدش میگه چون مشهور به سلامت بود و بریء من العیب و العافه بود، معناش اینه که دیگران اقدام کردن او رو خلاصش کردن، چون آدم خوبی بود دیگران خلاصش کردن. ولی اگه خودش میخواست فدیه بده، میخواد آدم بد باشه آدم خوب باشه، این فرق نمیکرد که. خودش اگه میخواست فدیه بده، آدم بدم بود فدیه میداد، آدم خوبم بود فدیه میداد. احتمالاً شاید هم یقیناً فدیهشو دادن دیگران، چون دیدن آدم خوبیه فدیهشو دادن. ففدی سلامان لشهرته به سلامه، چون بین مردم مشهور به سلامت بود. سلامت به معنای البراءت من العیب و العافت و شر. و اون قزم من العصر، یعنی خلاص شد از اساره، از بند در آمد، از حبس در آمد. ولی ابسل الجرهمی، ابسل یعنی حبسه، منعه. دیروز هم گفتیم البسر به معنای حبس و منعه. ابسل الجرهمی یعنی منع شد، حبس شد جرهمی، اون ابسال منع شد و آزاد نشد. لشهرتهی به شراره، چون مشهور به شرارت بود. شرارت در مقابل سلامته، یعنی گرفتاری به گرفتار شر بود، گرفتار آفت بود. ابسل حتی هلک، حبس شد، منع من خلاص شد تا هلاک شد. و سارم من هما، این اشاره بود به داستان، دیگه بیش از این نقل نمی کنم. و سارم من هما فی العرب مثلون یذکر فیه خلاص و سلامان و ابسال صاحبه. و سار یعنی فاشه، سار یعنی فاشه، فاش شد، فشا یعنی فاشا، اشتباه گفتم، فشا یعنی پراکنده شد، فاش شد، آشکار شد. من هما رائد شد، شایع شد. فل عربه مثلون، در بین عرب من هما یعنی از سلامان ابسال مثلی رائد شد و شایع شد که یاد بکر و فیه خلاص و سلامان و ابسال صاحب او، که در او خلاص سلامان و ابسال که رفیقش هست گفته میشه.
ابسال صاحبه،
بله، و ابسال درست، بله، خلاص سلامان درست، بله، ابسال صاحبی درست، و ابسال صاحبی یعنی حبس رفیقش، خلاص سلامان و ابسال صاحبش. و انا لا اتذکر و ذلک المثل، من این مثل در ذهنم نیست. ولم یتفق لی مطالعت قصت من الكتاب المذکور، ولم یتفق لی مطالعت القصت من الكتاب المذکور، برای من اتفاق نیفته که از این کتاب نوادر این قصه رو بخونم. وحیه علال وکل لذی سمیتهو، به همین صورت که الان نقل کردم و شنیدم، غیر مطابقت للمطلوب ها هنا، به این صورت که شنیدم مطابق مطلوب نیست. ممکنه اگر ریزشو میگفتن مطابق مطلوب در میامد، ولی این مقدار که گفتن کافی نبوده. لکنها دالتون علا وقوع هاتین اللفظتین فی نوادر حکایات العرب، این دلالت میکند این داستان که این دو لفظ سلامان و ابسال در حکایات عرب وجود داشته، اینطور نیست که اختراع ابن سینا باشه. فا این کان ذالک کذالک فسلامان و ابسال، و ابسال لیسا مما وضعهم الشیخ علا بعض الامور. فا این کان ذالک کذالک، یعنی اگه وضع این چنین باشه، این دو لفظ سابقه سابقه داشته باشن، اختراعی نباشن، پس سلامان و ابصال دو لفظی نیست که ابن سینا اینها رو وضع کرده باشد علی بعض الامور و بعد کلف غیره معرفت ما وضعه، به دیگری تکلف کرده باشه و او رو مکلف کرده باشه که تو بقیه آنچه را که من وضع کردم و در ذهن خودم نگه داشتم تو حل کن. این نبوده. بل هو ذکره انک این سمعت تلک القصه ای که معروف بین عربه. مصنف داره اینطوری ذکر میکنه که اگر تو این داستانی که بین عرب معروف شنیدی، فهم من لفظتی سلامان و ابصال المذکورتین در اون قصه، فهم نفس خودت را از سلامان و درجت کفل عرفان از ابصال. از سلامان نفس خودت رو بفهم و از ابصال درجه خودت فل عرفان رو بفهم. ثم اشتغل، بعد از اینکه این دوتا عبارت رو من حل کردم و تو فهمیدی، بقیه داستان رو خودت حل کن. ثم مشتقل به حل رمز، بعدم مشغول حل رمز. اگر تو این قصه رو تا ته بخونی، تجدها مطابقتا لأحوال العارفین، این قصه رو مطابق احوال عارفین میابی که عارفین نفسشون رو آماده میکنن برای طی درجاتی و این طی درجات رو شروع میکنن و در آخر به اون درجه آخر که فنای فی الله میرسن، یعنی به کمال میرسن. این داستان میخواد اینطور بگه که یک عارف چگونه باید عمل کنه، منتها عمل عارف رو در ضمن داستان داره بیان میکنه. باید ما داستانی پیدا کنیم که عمل عارفین رو توضیح بده. این داستانی که تا حالا گفتیم، اون چه که فخر رازی گفت، هیچ کدوم این کارو نمی‌کردن. که الان بحث مصنف در عرفانه. داستانی هم که داره نقل می‌کنه در ذیل کلامی است که در فضیلت عارفین گفت. پس باید این داستان هم مربوط به عارفین باشه. روش سیر عارفین رو بیان کنه. باید دنبال همچین داستانی بگردیم. سلامان و ابصال روشن شد که سلامان عبارت از نفس ناطقه ماست، ابصال عبارت از درجاتی است که یک عارف باید بپیماید. حالا چه اتفاقاتی در این بین میفته، چه کارهایی باید این ابصال بکنه، این سلامان بکنه تا این درجات ته بشه، اینا رمزهایی است که مصنف از ما خواسته حلش کنه. فاذن الامر به حل رمز ليس تکلیفا به معرفت الغیب. فخر رازی گفتش که مصنف یه مطلبی رو در ذهن خودش نگه داشته و به ما گفته اینو حلش کن. خب این که یعنی غیب دونستن، ما چه میدونیم تو ذهن تو چیه که حلش کنی؟ خواجه میفهمد نه اینطور نیست، مصنف چیزی رو در ذهن خودش نگه نداشته، به شیئی که در خارج بوده داره اشاره میکنه. میگه اون چه که در خارج هست، قصه‌ای که در خارج هست، اگر به گوش تو خورد اینطوری حلش کن. این دو تا لفظ رو من حل کردم، بقیه هم خود حل کن. فایزن امر به این که رمز رو حل کن تکلیف به معرفت الغیب نیست، انما هو موقوف علی استماع تلک القصه. این حل رمز موقوف بر اینه که شما این قصه رو بشنوی، قصه رو شنیدی، میتونی رمز رو حل کنی، با عقلت هم میتونی حل کنی. و این اذن لعله یکون مما یستقل العقل بالوقوف علیه والاهتداء الیه. شاید قصه طوریست که عقل وقتی شنیدش به طور مستقل بدون کمک چیزی دیگری بتونه مشکلش رو حل کنه و به اون چه که این داستان میگه راهنمایی بشه. هین ازن، در این هنگامی که ما این قصه رو استماع کردیم، شاید این قصه داستان یکون مما یستقل العقل بالوقوف علیه، یعنی بالاطلاع علیه والاهتداء الیه، شاید بتونه عقل مستقلن برش مطلع بشه و مستقلن بهش راه پیدا کنه. خواجه تا اینجا رو نوشته و بعد وارد شرح فصل بعد شده. این تیکه هایی که الان ما میخوام بخونیم که دو سه صفحه است، اینا رو بعدن اضافه کرده. تا اینجا که نوشته دیگه تموم شده، فکر کرده راه براش بسته است و این عبارت رو نمیتونه توضیح بده. وارد فصل بعد شده، بعد در زمانهای بعد داستان رو پیدا کرده. دو تا داستان پیدا کرده. یا داستان رو نمیگه در چه زمانی پیدا کردن، داستان دوم میگه 20 سال بعد از اینکه این شهر رو نوشتم پیدا کردم و بعداً ملحق شدم به شهر. داستان اول رو ما میخونیم، داستان بعد میمونه برای بعد. داستان اول رو میخونیم، اول هیچ تطبیقی روش انجام نمیشه، هیچ تطبیقی روش انجام نمیشه و بعد خواجه تطبیقش میکنه. یعنی میگه منظور از این سلامان چیه، ابصال چیه، این کارهایی که کردن منظور چیه، همه رو بیان میکنه. بعدم میگه که عبارت مصنف بر این داستان تطبیق نمیکنه. پس این داستان رو هم نمیشه مفسر عبارت مصنف قرار داد. بعد توضیح میده که در 20 سال بعد از این کتاب نوشتم داستان دیگری به دست من رسید. اون داستان رو میگه باز رموزش رو حل میکنه و بعد میگه این داستان است که میتونه مفسر عبارت مصنف باشه. بالاخره خواجه بعد از 20 سال فاصله تونسته این عبارتی رو که برای تمامش راه مشکل بوده حل کنه. اون زمان حالا قصه سلامان ارسال معروف نبوده، خب بعدا اینا نوشتن دیگه معروف شده. اما داستان رو من از خارج نقل میکنم بدون تطبیق، بعد از رو میخونم و تطبیق میکنم، بعدم تطبیقات مصنف رو میگم. توجه کنید چی رفت کردم، اول از خارج میگم یه داستان معمولیه، هیچ تطبیقی نمیشه، بعد از رو که میخوام بخونم تطبیقش هم میکنم که مراد چیه. خود اون چیزایی که مصنف خواجه بعدن میگه، مرادهایی که من در اینجا میگم خواجه بعدن خواهد گفت. بعد که این تموم شد، داستان تموم شد، وقت اون چرا که خواجه به عنوان حل رمز گفته اونا رو میخونیم که دیگه داستان تموم میشه. اما داستان اینه که در روزگار قدیم پادشاهی بود که بر کشور یونان و روم و مصر مسلط شده بود. دوست حکیمی داشت که به توسط این دوست حکیم و با مشورت این دوست حکیم تونسته بود مملکت خودش رو توسعه بده و بر تمام اقالیم اون زمان مسلط بشه. اقالیم جمع اقلیمه، اقلیم دو معنا داره، یک معناش اینه که هر سرزمینی که هر پاره زمینی که به نام خاص خونده بشه و به توسط این نام از زمین دیگری که نام دیگه داره جدا بشه. مثال میزنم به مصر و شام. مصر پاره زمینی است که به نام مصر خونده میشه، از زمین دیگری که به نام شام خونده میشه به توسط همین اسم جدا میشه، اینو میگن اقلیم. بنابراین هر کشوری میشه اقلیمی، هر کشوری میشه اقلیمی، شاید در هر کشوری هر استانی بشه اقلیمی. این یک تفسیر برای اقلیم. ولی یک تفسیر دیگری هم برای اقلیم داریم، البته دو تا تفسیر دیگه داریم. یک تفسیر دیگه برای اقلیم داریم که زمین رو به لحاظ آب و هوا تقسیم میکنه و اصطلاحاً میان زمین دارای پنج اقلیمه، دو اقلیم منجمد، یکی در شمال یکی در جنوب، که دو تا قسمت قطب شمال و قطب جنوب، دو اقلیم متوسط که فاصله بین اون قطب شمال تا رأس السرطان و فاصله قطب جنوب تا رأس الجدی، یک اقلیم استوایی که فاصله بین رأس السرطان و رأس الجده که خط عثمان وسطش واقع میشه، این میشه پنج اقلیم ارتفاع آب و هوا. معروف تر از همه اقلیم هفتگانه که کل زمین رو به هفت اقلیم تقسیم میکردن، که اون دیگه مثلا قسمتی از روسیه رو یه اقلیم میگرفتن که دیگه به طبق آب و هوایی نبوده، کل جهان رو، جهان اون روز رو به هفت اقلیم تقسیم میکردن. حالا علاوه بر میگن که این پادشاه بر اثر مشورت با اون حکیمی که دوستش بوده بر تمام اقالیم اون زمان مسلط شده. انتظار داشته که دارای پسری بشه این پادشاه انتظاری داشته که دارای پسری بشه که این پسر وارث تاج و تختش بشه و سلطنت او رو ادامه بده، ولی دلش میخواسته این پسر رو بدون مباشرت و همبستری با زنها به دست بیاره، یعنی بدون این که این بچه در رحم زنی قرار بگیره این بچه رو صاحب بشه. به حکیم میگه که یه همچین مشکلی دارم، میتونی تدبیری برای من داشته باشی که من صاحب چنین بچه‌ای با چنین وضعی بشم؟ او هم چون بالاخره حکیم بوده، قدرت داشته، توانایی داشته، این کار رو برای ایشون انجام میده و ایشون صاحب پسری میشه به نام سلامان. این سلامان چون مادری نداشته به دست مرضعه‌ای به نام ابسال واگذار میشه که او اینو تربیت کنه، پرورش بده. تا هنگام بلوغ این پسر در اختیار این ابسال بوده و تربیت این بچه هم به عهده این افسال بود. هنگامی که بلوغ حاصل میشه، خب بچه های اون زمان بودن دیگه، رشدشون زیاد بوده، مثلا ضعیف نبودن، عاشق مرضعش میشه، عاشق افسال میشه و باش ملازمت میکنه، یعنی حاضر به مفارقت نمیشه. اون افسالم رد نمیکنه بلکه او رو به خودش دعوت میکنه با جلوه دادن ها و جلوه دادن های زینت و امثال زالش. پدر متوجه میشه که پسرش عاشق مرضع شده، عاشق دایه شده، او رو نهیش میکنه. هرچی نهی میکنه تأثیر نمیکنه و اونها میبینن پدر موافق، اون میبینه پدر موافقت نمیکنه، با این زن قرار میذاره، با هم فرار میکنن. فرار میکنن اون ور دریای مغرب. این بحر المغرب هم توی نوشته های قدیم داستانی داره. بحر المغرب منظور اقیانوس اطلسه، همین اقیانوسی که بین اروپا و آفریقا از یک طرف با آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی از طرف دیگه محصوره. این اقیانوس اطلسه. چون اون زمان آمریکا کشف نشده بود، فکر میکردن این بحر المغرب از اروپا و آفریقا شروع میشه، دو مرتبه دور کره زمین رو میچرخه، میاد به آسیا میچسبه. یعنی دریایی که هم خود اقیانوس اطلس، هم اقیانوس آرام، هم این قسمت آمریکا، همه رو دریا فرض میکنن، یک دریا. لذا بحر المغرب رو بزرگترین دریا میدونستن. گاهی هم میگفتن بی نهایت، میگفتن کران و کناره نداره. اینه به خاطر اشتباهی بود که میکنن، چون آمریکا کشف نشده بود. بعد که کشف شد گفتن نه، این اقیانوس بزرگ نیست، اقیانوس بزرگ اینه که دیگه است، اون آرامه. این اسمش گفتن اطلس. پس بحر المغربی که گفته میشه اقیانوس اطلسه. این میگه به ماورای اون اقیانوس فرار کردن، ماورای دیگه نداریم، مگر آمریکا پیش اینا معلوم بوده، کشف شده. چون میگه به ماورا هم فرار کردن، به پشت اون دریا. معتقدن که این دریا کناره نداره، ماورایش هم یعنی کوه قاف، یعنی اصلا وجود نداره، یعنی از زمین بیرون رفتن دیگه. ولی از چشم ملک دور نشده، چون ملک یه وسیله ای داشت که به توسط اون وسیله تمام اقالیم کره زمین رو مشاهده میکرد. توی اون وسیله خودش، توی اون آلتی که داشت، اون وسیله که داشت، دید که این پسر با اون خانوم کجا رفتن و از حالات اونا مطلع بود. تمام وقت اونها رو ملاحظه میکرد، ولی بهشون ترحم کرد. میتونست اونها رو به هر ترتیب شده بیاره، چون اقلیمی بود در اختیار خودش، میتونست اونها رو احضار کنه، ولی ترحم کرد، اونها رو رها کرد که مدتی با هم باشن. و بعد بر اثر طول کشیدن این مدت، که پدر انتظار این همه طول کشیدن نداشت، غضبناک شد، تصمیم گرفت به هر ترتیب شده اینها رو عذاب کنه. سلامان و ارسال رو از هم جدا کرد، چون تواناییشو داشت. سلامان و ارسال از هم جدا کرد، طوری هم جدا کرد که هم دیگر رو ببینن ولی به هم نرسن، بیشتر ناراحت بشن. به این وسیله عذابشون کرد. سلامان بر اثر هوشیاری متوجه شد که پدر داره ازش انتقام میگیره. آمد پیش پدر، شروع کرد به عذرخواهی. باز پدر نصیحتش کرد که بیا دست از این زن بردار، ولی او به خاطر شدت علاقه و دلبستگی که داشت نتونست به حرف پدر عمل کنه، باز به نظر خودشون دور از دید پدر، دست همدیگر رو گرفتن و در همون بحر مغرب غرق کردن، خودشون رو غرق کردن، خودکشی کردن. پدر به روحانیت الماء، یعنی ملکی که موکل بر آب، دستور داد که پسرمو نجات بده، ولی بذار اون فاجره بره، اون زن فاحشه، تعبیر به فاجره این فاحشه، بذار اون زن فاحشه بره. اون غرق شده از من رفت و سلامان غمناک شد که معشوقش از دست داده، دیگه راه دیگه هم نداشت، اون مرده دیگه. قبلا که جدایی بینشون افتاده بود زنده بود، میدیدش بهش دسترسی نداشت، حالا دیگه مرده رو که نمیشه زنده کرد، دیگه کاملا قطع امید کرد، ولی غمناک شد. پدر که ملک بود، باز غم پدرش رو، پسرش رو نمیتونست ببینه، به حکیم گفت چاره اندیشی بکن، کاری بکن که محبت اون زن از دلش بیرون بیاد. حکیم چون توانا بود، صورت ابسال رو در جلوی تمثال ابسال رو در جلوی چشم سلامان قرار داد و به سلامان گفت پیش من بیا، من مشکلات حل میکنم. گاه گاهی این صورت رو به اون نشون میداد و غم از دل او برطرف میشد، تسلی پیدا میکرد. تسلی یعنی به کلفت و زحمت خود رو به آرامش به آرامش انداختن که در واقع آرامش واقعی نداره، ولی با تکلف آرامش رو بر خودش جور میکنه. بعد کم کم صورت واقعی زهره رو که یکی از سیاراته به این سلامان نشون داد. سلامان گاهی صورت افسال رو میدید و غالبا صورت زهره رو میدید. افسال یک زن مکدر بدقیافه‌ای که این سلامان به خاطر نداشتن یک چهره، در اختیار نداشتن یک چهره زیبا عاشق او شده بود، و زهره یک چهره نورانی درخشنده. خب پیداست هر کسی که سلیقه داشته باشه عشقش رو از اون چهره کریه به این چهره زیبا منتقل میکنه. سلامان هم همین کارو کرد. ابصار کم کم فراموش شد، عشق به زهره درش پیدا شد و حکیم نتیجه رو که میخواست بگیره گرفت. این عاشق زهره شد، یعنی همون کوکب روشنی که در آسمان هست. و بعد ملک که دید این پسر بر اثر عشق به فلکی به کمال داره میرسه، چون عشق اگر به کامل باشه انسان به کمال میرسه، عشق به خدا انسان رو به کمال میرسونه، عشق به عقول آدم رو به کمال میرسونه. افلاک هم برای رسیدن به کمال عاشق موافق خودشون یعنی عقول هم. خب اگر این انسان عاشق زهره بشه، عشق موافق پیدا کرده، عشق به کامل پیدا کرده، قهرن به کمال میرسه. کم کم به کمال رسید. پادشاه دید که این پسر آماده تاج و تخت شده، تاج و تخت رو به او واگذار کرد و خودش با حکیم هر دو مردن. حکیم قبل از مرگش دو تا هرم درست کرد، مثل همون اهرام ثلاثه مصر. گفت وصیت کرد که بعد از این که من مردم و پادشاه مرد، یکی رو در این هرم دفن کنید، دیگری رو در این هرم دفن کنید. بعد که مرد و این دوتا هرم رو مرقد اون دوتا قرار دادن، داستان، کل داستان از اول تا آخرم در اونجا نوشته شده بود و به صورت طلسم نهاده شده بود. کسی هم قدرت این که این طلسم رو باز کنه نداشت، چون طلسم به نام شخص خاص بسته میشه و هیچ کس نمیتونه اون طلسم رو باز کنه جز همون شخص خاص. این طلسم نام ارسطو بسته شده بود. ارسطو طلسم رو گشود و اون هرم رو باز کرد، داستان رو بیرون آورد و بعد از اون دیگه این داستان فاش شد و شایع شد. تا اون زمان مخفی بود. و بعد هم حنین ابن اسحاق این داستان رو ترجمه کرد، در بین عرب رایج شد. این کل داستانی است که ایشون نقل کرده. و بعد هم حالا این داستان به کجا تطبیق میکنه و چی میشه، مثل اینکه فرصت گفتنش و خوندنش رو چندان نداریم. به همینجا ختم میکنیم. انشاءالله بقیه رو جلسه بعد عرض میکنم.